من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر توجه به مطالبات بر حق مردم، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، فساد در مجموعه قضایی کشور و کسانی که با پرونده ها در ارتباط هستند تحمل نمی شود.
تأکید بر غیر قابل برگشت بودن تصمیمات برجامی ایران تا تأمین منافع کشور. سخنگوی وزارت خارجه: صرف رفت آمد طرف های اروپایی کاری از پیش نمی برد. ایران گام های خود را با قاطعیت برمی دارد.
و گسترش دامنه مخالفت ها با کنفرانس ضد فلسطینی منامه، تظاهر کنندگان در مغرب شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس قوه قضاییه در گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم بر ضرورت تحول در دستگاه قضا، برخورد با متخلفان و مفسدان و توجه به مطالبات برحق مردم تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید بهشتی گفت امیدواری مردم به دستگاه قضا رو به افزایش است. رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه باید با حوادث هم سریع، هم دقیق و هم حق خواهانه برخورد کنیم تصریح کرد تحول در دستگاه قضایی ضروری است و برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید با اقدامات پیشگیرانه ورودی پرونده ها را نیز به قوه قضایی کاهش دهیم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیانی که امروز رهبری و مردم از تمام قوا می خواهند که مشکلاتی که برخی از آنها را دشمن ساخته و برخی مربوط به بی‌تدبیری هاست رفع کنند تاکید کرد این امر با تعامل قوا ممکن می شود که این تعامل همکنون در وضعیت خوبی است. رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود همچنین گفت بر اساس قانون همه مسئولان باید لیست اموال خود را در اختیار قوه قضاییه بگذارند و برای این کار نیز سامانه‌ای پیشبینی شده است.
سامانش انشالله ظرف دو ماه که گفتیم فعال خواهد شد.
در خود شما هم اعلام میکنید آقای رئیس؟
بله.
خود شما هم اعلام میکنید در این سامانه؟
خودم هم میگم از خدمتون.
بله. شروع کنیم.
و پیشبینی شده که همه به رئیس قوه قضاییه اعلام کنن و رئیس قوه قضاییه به جایگاهی که رهبری معظم انقلاب اسلامی تعیین میکنن اعلام کنن. من انشالله اولین کسی خواهم بود که به این قانون عمل خواهم کرد و علاوه بر این که به رهبری معظم انقلاب اعلام میکنم اینو در قانون ذکر نکرده به عنوان وظیفه که بنده دارم، اما من خودم میخوام که به صورت شفاف علاوه بر رهبری معظم انقلاب اسلامی مردم هم در جریان این در واقع لیست اموال باشه. پس هم تمام دولت و تمام مدیران مجلس و تمام نمایندگان قوه قضاییه و تمام قضات، یعنی تمام افراد صاحب سمت در جمهوری اسلامی در این سامانه لیست اموالشون رو به صورت خود اظهاری اظهار خواهند کرد.
رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد در بدنه دستگاه قضا هم تاکید کرد و گفت هیچ گونه فساد در مجموعه قضایی کشور و کسانی که با پرونده ها در ارتباط هستند قابل تحمل نیست.
من دادگاه های کمیسیون تعیین صلاحیت رو فعال کردم، در هفته دو سه جلسه دارم تشکیل میدم. دادگاه عالی صلاحیت رو خودم تشکیل میدم. بخش های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی فعال شدن. عرض کردم ما بدنه دستگاه قضاییمون بدنه سالمی هستن، خودشون مدعی هستن و خودشون در رابطه باید حضور پیدا کنن تا ما اجازه ندیم به اینها. تو با کلام همینطوره. ببینید باید مردم احساسشونی باشه، نه در شعار. این با بخشنامه نیست، با سخنرانی نیست، با خواسته من در این مصاحبه فقط نیست. اینو در میدان عمل خواهند دید که انشالله اتفاق میفته.
رئیس قوه قضاییه در ادامه درباره حساب‌های بانکی این قوه نیز گفت اعدادی که اعلام شده درست نیست، چون این حساب‌ها امکانی بوده تا قوه قضاییه موقع کافی نبودن بودجه برای تأمین هزینه‌های خود از آنها استفاده کند. با این حال همکنون این حساب‌ها به 5 حساب کاهش یافته و گزارش آن نیز به اطلاع مردم می‌رسد. رئیس دستگاه قضایی بر ضرورت استفاده سالم از فضای مجازی نیز تاکید کرد و گفت نباید فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان و متخلفان و افراد فاسد باشد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان کاهش تعهدات ایران در برجام را تصمیمی ملی و غیر قابل بازگشت خواند و تاکید کرد ایران تا تامین منافع ملی به این روند ادامه خواهد داد. عباس عراقچی در دیدار موریسون همتای انگلیسی خود که به تهران سفر کرده است، تعلل و کوتاهی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات خود در برجام را یادآوری کرد و افزود متاسفانه هیچ توازنی میان تکالیف و حقوق ایران در برجام وجود ندارد، بنابراین دلیلی برای ادامه تعهد کشورمان به برجام باقی نمی ماند. عراقچی افزود پایبند نبودن اروپا به تعهداتش در برجام نه به علت ناتوانی بلکه به علت نداشتن اراده بوده است و اروپا حاضر نیست برای حفظ برجام اندک هزینه‌ای بپردازد. معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار همچنین از سیاست‌های انگلیس در منطقه به شدت انتقاد کرد. موریسون معاون وزیر خارجه انگلیس نیز در این دیدار باز هم وعده داد که اروپا مصمم از کانال مالی اینستکس را هرچه سریع‌تر عملیاتی کند. موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با اشاره به رفت آمدهای اروپایی‌ها در روزهای اخیر به کشورمان گفت امیدواریم این سفرها منتج به اقدام عملی شود وگرنه صرف رفت آمد و صدور بیانیه کاری از پیش نخواهد برد و ایران گام‌های طراحی شده را با قاطعیت برخواهد داشت.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ادامه حملات پهپادی به فرودگاه اپا و جیزان در جنوب غرب عربستان خبر داد. سرتیب یحیی سری گفت در عملیات نخست به آشیانه هواپیماها و اهداف نظامی حساس و مهمی در فرودگاه جیزان حمله و در عملیات دوم مواضع نظامی ارتش عربستان در فرودگاه بین‌المللی اپا در هم کوبیده شد. شبکه العربیه عربستان نیز کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 21 نفر دیگر در حمله پهپادی به فرودگاه اپا را تایید کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت در صورت ادامه محاصره و تجاوز به یمن عملیات نیروهای یمنی در روزهای آینده گسترده تر خواهد شد. یگان پهپادی و موشکی یمن در چند روز گذشته بارها اهداف مهمی از جمله فرودگاه ها، نیروگاه برق و تأسیسات نظامی در مناطق جنوبی و جنوب غرب عربستان را هدف قرار داده است.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تأخیر رژیم سعودی از آنها خواست بابت حفاظت آمریکا از آنها پول بدهند. ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه NBC محافظت از عربستان سعودی در ازای دریافت پول را یکی از دلایل حضور آمریکا در غرب آسیا برشمرد و با اشاره به محتوای گفتگوی تلفنیش با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی گفت به طرف سعودی گفته عملیات حفاظت از شما بسیار گران تمام می شود و شما و دیگر کشورهایی که از آنها محافظت می کنیم باید پول بدهید و او هم گفته بله این کار را می کنیم. ترامپ در این مصاحبه از پاسخ به سوالی درباره قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی و همچنین آثار حملات عربستان سعودی به یمن تفره رفت.
جنبش حماس اعلام کرد سرنوشت نتایج کنفرانس منامه و یا تلاش‌ها برای تحمیل راه حل‌های بر مردم فلسطینی محکوم به شکست است. هشام بدران یکی از رهبران جنبش حماس گفت تمام نتایج کنفرانس بحرین که در چارچوب نقشه آمریکا برای نابودی آرمان ملت فلسطین برگزار می‌شود همچون جوهر روی کاغذ باقی خواهد ماند، چون ملت ما پس از 100 سال مقاومت و مبارزه برای آزادسازی سرزمین خود در مقابل مال دنیا از وطن و حقوق خود چشم پوشی نخواهد کرد. محمود الزهار یکی دیگر از رهبران جنبش حماس نیز گفت حتی از یک وجب از خاک فلسطین نیز نخواهیم گذشت.
لا يمكن ان يباع شبر واحد من ارض.
امکان ندارد که حتی یک وجب از خاک فلسطین فروخته بشه. هدف از معامله قرن پایان دادن به موضوع فلسطین به نفع دشمن اسرائیلی است. کسی که این معامله را بپذیرد ننگ را برای خود خریده است و بین مردم فلسطین و ملت‌های عربی منفور است.
کنفرانس اقتصادی بحرین قرار است شنبه و چهارشنبه این هفته در منامه برگزار و به جنبه اقتصادی طرح آمریکا برای خاورمیانه موسوم به معامله غرب بپردازد. در این حال هزاران نفر در رباط پایتخت مغرب در اعتراض به کنفرانس بحرین تظاهرات کردند. معترضان پرچم اسرائیل را در نزدیک پارلمان مغرب آتش زدند، شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند و رژیم‌های خائن عربی را به منزله متحدان صهیونیسم توصیف کردند.
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد. در این جلسه محمد علی هادی بخشی و وکیل وی به ادامه دفاع از اتهامات وارد شده پرداختند. جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه فردا سه‌شنبه برگزار می شود.
اطلاعیه سازمان سنجش و آموزش درباره زمان برگزاری و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 98 دانشگاه امروز منتشر می شود.
سه منبع نظامی عراق گفتند نیروهای آمریکایی آماده می شوند. صدها نفر از کارکنان شاغل در شرکت لاکید مارتین و شرکت سالیپورت گلوبال را از پایگاه نظامی البلد در عراق که به عنوان پیمانکار در آن کار می کنند خارج کنند. پیش از این سه پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق هدف حمله قرار گرفته است.
نامزد مخالف حزب حاکم ترکیه بار دیگر در انتخابات شهرداری استانبول به پیروزی رسید. اکرم اماموغلو نامزد در انتخابات 11 فروردین امسال هم برنده انتخابات شده بود، اما این انتخابات با اعتراض حزب رقیب حاکم ابطال شد.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد مقامات عربستانی یک زن فعال عربستانی را از 11 ماه پیش بدون تفهیم اتهام و برگزاری محاکمه در سلول انفرادی زندانی کردند.
صدها هزار تن از مردم پراگ پایتخت جمهوری چک علیه نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند. آندره بابیش متهم است که از یارانهای میلیونی اتحادیه اروپا برای شرکت‌ها و اهداف شخصیش کلاهبرداری کرده است.
زمین‌لرزه 4.2 ریشتری دیشب حوالی شهر قصرشیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. به گفته فرماندار قصرشیرین این زمین‌لرزه خسارتی نداشته است.
با سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. در جنوب غرب، نیمه شرقی کشور و در نواحی مرکزی از جمله جنوب تهران، شمال اصفهان، قم و جنوب سمنان باد شدید می‌وزد. هوای گرم نیز در کشور ماندگار است.
آخرین خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران صدر جدول لیگ ملت‌های جهان را از دست داد. تیم کشوران در آخرین بازی خود در هفته چهارم در اردبیل دیروز بدون امیر غفور و پوریا فیاضی مقابل تیم قدرتمند فرانسه 3-0 نتیجه را واگذار کرد. همچنین صبح امروز در دیداری حساس برای ما، تیم ملی برزیل موفق شد 3-0 تیم ملی روسیه را مغلوب کند. در جدول تیم‌های برزیل و ایران به ترتیب با 11 و 10 برد و با امتیاز مشابه 30 در مکان‌های اول و دوم قرار گرفتند. فرانسه هم با 9 برد و 28 امتیاز و روسیه با 9 پیروزی و 26 امتیاز سوم و چهارم. همچنین ملی‌پوشان کشوران در هفته پنجم و پایانی دور مقدماتی از جمعه این هفته تا یکشنبه در پولدیف بلغارستان با تیم‌های ملی صربستان، بلغارستان و آمریکا دیدار خواهند کرد. اضافه می‌کنم پیش از این فدراسیون جهانی والیبال به اشتباه اعلام کرده بود تیم ملی ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها راه یافته است که دیروز این خبر را اصلاح کرد. تیم کشوران برای صعود در 3 بازی آینده نیاز به 1 برد دارد. مرحله نهایی نیز با حضور 6 تیم برتر 19 تا 23 تیر در شیکاگو برگزار خواهد شد. در سومین مرحله رقابت لیگ جهانی کاراته وان در کانادا دیروز سجاد گنجزاده در وزن به اضافه 84 کیلوگرم و خانم حمیده عباس‌علی در وزن به اضافه 68 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل بامداد امروز تیم ملی کولومبیا و یاران کارلوس کیروش با 1 گل تیم پاراگوئه را مغلوب کرد و تیم ملی آرژانتین 2-0 تیم قطر قهرمان آسیا را شکست داد. به این ترتیب از گروه دوم تیم کولومبیا با 9 امتیاز و آرژانتین با 4 امتیاز راهی دور بعد شدند. در ادامه از گروه سه نیز تیم ملی شیلی با اوروگوئه و ژاپن با اکوادور ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا برابر هم قرار می گیرند. پیش از این از گروه یک نیز تیم های برزیل و ونزوئلا به دور بعد راه یافته بودند. نخستین تمرین تیم استقلال تهران با حضور اندرا استراماچونی سرمربی جدید این تیم دیروز در ورزشگاه نفت تهران سر برگزار شد. دور جدید تمرینات تیم پرسپولیس نیز پس فردا زیر نظر کنیم باقری در ورزشگاه کاظمی آغاز خواهد شد. اما در شرایطی که مدیران پرسپولیس برای انتخاب آنت جاچیج کروات به تفاهم دست یافته بودند، سرمربی سابق دینامو زاگرب و تیم ملی کرواسی جواب رد داد تا روند مذاکرات مختل شود. با این حال مدیران پرسپولیس امروز رای ترکیه خواهند شد تا با ماسیمو کررای ایتالیایی دستیار اسبق کنته در یوونتوس، یوروچیچ کروات و الکساندر نوری مربی سابق وردر برمن آلمان مذاکره کنند. قرار است پس فردا کسی که فصل آینده روی نیمکت سرخپوشان می‌نشیند معرفی شود، زمینی که این مدیران با جاچیچ نیز در ترکیه مذاکره رو در رو خواهند داشت. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، صبح دوشنبه‌تون بخیر. خوشحالم که من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم افتخار داریم که با پیک بامدادی امروز با شما باشیم. اجازه بفرمایید که بشنویم عناوین گزارش‌های پیک بامدادی سوم تیر ماه 1398 رو.
بازگشت شوراهای حل اختلاف به مسیر صلح و سازش.
مدیریت جدید قوه قضا به این نتیجه رسیده که شوراهای حل اختلاف از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتند. اگرچه با صدور رأی به کاهش ورودی پرونده ها کمک میکنند، ولی این کاهش پرونده ها باید از مسیری دیگر باشد، از مسیر ایجاد صلح و صفا.
تاکسی های اینترنتی در تله جدید شهرداری.
به نظر میرسه با اعمال طرح جدید محدودیت تردد در محدوده زوج و فرد شهر تهران، شهرداری مسیر جدیدی رو برای در دست گرفتن سکان فعالیت تاکسی های اینترنتی پیدا کرده.
و ترکش های مجازات والدین سهل‌انگار به نهاد خانواده.
گفته میشه اگه حتی والدین به علت سهل‌انگاری به مجازات محکوم بشن، ممکنه بعدن که این سهل‌انگاری در دادگاه اثبات شد منشأ اختلافات زن و شوهر بشه و به روابط خانوادگی آسیب بزنه.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. قوه قضاییه قصد داره بخش صدور حکم رو از فعالیت شوراهای حل اختلاف حذف کنه. این شوراها تونسته بخشی از بار بررسی پرونده‌های قضایی رو سبک کنه، اما گفته میشه این شوراها از فعالیت اصلی خودشون که صلح و سازش باشه فاصله گرفته و به سمت صدور حکم گرایش پیدا کرده. این در حالی است که اعضای این شوراها تخصص حقوقی نداشتند. گزارشی بشنوید از همکارم خدایی.
حجت الاسلام میانجی، اولین مدیر شوراهای حل اختلاف، در جلسه اخیرش با مسئولان این شوراها پیگیری مداوم رئیس وقت قوه قضاییه در سال 81 برای تشکیل این شوراها را با چاشنی مزاح و البته به گفته خودش مبالغه در جمع همکارانش این گونه بیان میکند.
حالا یه ذره من مبالغه کنم، این شکلی میشه که صبح بعد از نماز میگفت شورای حل اختلاف، بعد حرکت که میکرد میگفت شورای حل اختلاف، میشست میگفت شورای حل اختلاف، بعد میخواست استراحت کنه میگفت شورای حل اختلاف. مثل اون منبری که در قم به فرماندار قم گفته بود که تسبیح به دست بگیر و روزی 100 بار بعد از نماز صبح این ذکر رو تکرار کن، اینجا قم است، اینجا قم است، اینجا قم است. ایشون هم میگفت شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف. که خود این برخوردهشون یه مقداری آثار منفی داشت برای شورای حل اختلاف، به خاطر اینکه دادگستریچی ها رو تحریک کرد که کنه هوویی براشون اومده، به جای معین و کمک هوویی براشون اومده.
در اینکه شورای حل اختلاف هووی دادگستری ها نبود بلکه معین آنها محسوب می شد، شاهدش این آمار است:
59% و خوردهی نزدیک به 60% پرونده های حقوقی مردم در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده.
البته این آمار مربوط به سال 96 بوده است و میانگین آمار حدود 40% اعلام شده است. در اینکه شورای حل اختلاف توانسته است بخش زیادی از بار بررسی پرونده های قضایی را بکند، در صحبت‌های حجت الاسلام رئیسی در سال 86 هم شنیده می‌شود.
شورای حل اختلاف نقش بسیار ارزشمندی داشته در جهت کاهش ورودی پرونده به دادگستری.
اما همکنون مدیریت جدید قوه قضا به این نتیجه رسیده که شوراهای حل اختلاف از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتند. اگرچه با صدور رأی به کاهش ورودی پرونده ها کمک می کنند، ولی این کاهش پرونده ها باید از مسیری دیگر باشد، از مسیر ایجاد صلح و صفا، و اصلا پرونده ای تشکیل نشود که برای آن رأی صادر شود. معاون حقوقی قوه قضاییه:
از این به بعد در شوراهای حل اختلاف موضوع حکم تو و رأی نخواهد بود، رأی قضایی دیگه نخواهد بود. شوراهای حل اختلاف الان دو جنبه داره، یک جنبه صلح و سازش که این جنبهش تقویت خواهد شد، یک جنبه رأی دادن یعنی کار قضایی میکنن بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف که تصویب خواهد شد. جنبه قضایی از شوراهای حل اختلاف منفک و در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
اما این پرسش مطرح میشود که برچیده شدن بخش حکم و داوری شوراهای حل اختلاف چگونه با سیاست کاهش ورودی پرونده ها همخوانی دارد. دو پاسخ عمده دارد: اول اینکه شوراهای حل اختلاف به وظیفه اصلیشان یعنی ایجاد صلح و صفا برمیگردند و خود به خود پرونده ها کاهش پیدا خواهد کرد.
دیدگاه قوه قضاییه امروز بر آن است که شوراهای حل اختلاف را به جایگاه اصلی خود بازگرداند، یعنی به معنای صلح و سازش.
و از سوی دیگر قوه قضاییه راه‌های دیگری برای کاهش ورودی پرونده ها در نظر گرفته است.
تا جایی که امکان پذیر است می‌خواهیم با تدوین لوایح اینها رو به مراجع خودشون واگذار بکنیم. اگر نونوایی تخلفی کرده است در کار مربوط به خودش، این رو دیگه نیاییم در مرجع قضایی رسیدگی بکنیم، این رو واگذار کنیم به صنف خودشون، صنف خودشون اونها رو تنبیه بکنن اگر متخلف بودن. نکته دوم در پرونده های کیفری است. میخواهیم با جرم زدایی از قوانین تا جایی که امکان پذیر هست ورودی پرونده های کیفری رو به دستگاه قضایی کاهش بدیم.
اینکه شورای حل اختلاف از کارکرد اصلی خود به دور افتاده و به جای ایجاد صلح و صفا به سمت موازی کاری با دادگستری ها پیش رفتن، آقای همدانی ناشی از بی تجربگی برخی اعضا می داند.
یک آقای پسر جوان، یک دختر خانم جوان که تازه لیسانس حقوق گرفته یا دانشجوی کارشناسی ارشد هست یا کارمند اداره منتصب به دادگستری است، بعد از اوراشو میخواد بیاد در شورای حل اختلاف کار انجام بده. خب اظهار نظر قضایی میخواد انجام بده. وقتی که یک دعوای خانواده یا مثلا دعاوی مثلا قومیتی پیش اومده، اینا قدرت کلامی ندارن برای صلح و سازش.
اگرچه صدور رأی در شورای حل اختلاف توسط قاضی صورت می‌گیرد، ولی بخش زیادی از انرژی اعضای شوراها که برخی از آنها تخصص حقوقی کافی نیز ندارند، به جای حل اختلاف و ایجاد سازش بر پروسه قضایی متمرکز است که مقدمه صدور حکم توسط قاضی می‌شود.
من شاید جزء اخباری است که در مورد مقررات کشوری من خوشحال کرد، چون من خودم موارد داشتم، مراجعه داشتم به شورای حل اختلاف و به نظرم سیستم اداری شورای حل اختلاف خیلی مشکل داشتن. متاسفانه افرادی که میشینن مسائل بررسی میکنن، اینا معنی یه دوره کوتاهی رو گذروندن، بعد مثلا حالا به قولی باید مسالمت آمیز قضایا رو حل میکردن، همیشه میبودن به جهت قوه قضاییه، یعنی همیشه حکم صادر میکردن، یعنی یک جایگاه قضایی برای خودشون قائل شدن، در حالی که واقعا این توانایی رو نداشتن.
اما با این حال طرح تغییر فعالیت شورای حل اختلاف بر ایجاد صلح و سازش به جای پروسه صدور حکم مخالفانی هم دارد. آقای حسن نوروزی نماینده مجلس و قاضی سابق میگوید مشکل بی تجربه بودن اعضای شورای حل اختلاف را می شود از طریق استفاده از افراد بازنشسته دستگاه ها جبران کرد. از او میپرسیم آیا داشتن تجربه در یک شغل لزوما می تواند به افزایش دانش حقوقی منجر شود؟
هستن افراد بازنشسته بزرگی در شهرستان ها که ها داره اون قدرت فکرشون هدر میره و فایده نداره، به نظر میرسه که میتونن از اون خوب استفاده کنن.
معاون حقوقی قوه قضاییه این اطمینان را داده است که با حذف وظیفه صدور رأی شوراهای حل اختلاف، کارکنان فعلی شغلشان را از دست نخواهند داد و بخشی از آنها جذب دادگستری ها خواهند شد.
شما شنوندگان گرامی هم برای ما پیامک بزنید که نظرتون درباره این که شوراهای حل اختلاف از این پس حق صدور حکم رو نداشته باشن چیه و آیا شوراهای حل اختلاف تونستن در مسیر صلح و سازش حرکت بکنند یا خیر. 3610 شماره پیامک ماست.
این پیک بامدادی است.
صبح دوشنبه گرم تابستانی شما به خیر. ساعت 8:24:30 است. بعد از اینکه تلاش شهرداری ها و تاکسیرانی ها که قصد داشتن تاکسی های اینترنتی رو زیر نظارت خودشون داشته باشن در دولت و بقیه دستگاه ها به جایی نرسید، طرح جدید زوج و فرد شهرداری تهران تاکسی های اینترنتی رو مجبور به تحت پوشش قرار گرفتن در تاکسیرانی یا شهرداری خواهد کرد. به گفته معاون حمل و نقل شهرداری تهران، تاکسی های اینترنتی برای جریمه نشدن در محدوده تعیین شده باید زیر نظر شهرداری ها قرار بگیرند. این در حالی است که تاکسی های اینترنتی میگن اگه زیر نظر شهرداری ها قرار بگیرند، پرداخت هایی خواهند داشت که هزینه اونها رو بالا میبره. از سوی دیگه کارشناسان میگن طرح زوج و فرد که محدودیت شغلی برای بیش از 100,000 راننده تاکسی اینترنتی ایجاد کرده، با قوانین تسهیل شرایط کسب و کار همخوانی نداره. گزارشی از حسن علی مردانی.
تاکسی های اینترنتی به یکی از اصلی ترین اجزای حمل و نقل عمومی و تامین نیازهای سفرهای درون شهری مردم تبدیل شدند. شرکت های تاکسی اینترنتی که حالا تعداد اونها به بیش از 70 شرکت میرسه، فعالیتش رو از همون ابتدا همیشه با مناقشاتی همراه بوده و یا دستاندازی در مسیر اونها ایجاد میشه که فعالیتشون محدود بشه. جدیداً هم در کلان شهر تهران با اجرای طرح موسوم به کاهش آلودگی هوا و یا به عبارت ساده تر محدودیت بیشتر در تردد محدوده زوج و فرد، کسب و کار تاکسی های اینترنتی محدودتر شده.
ما ها که بالاخره حالا مسابقه کشی میکنیم یا با وانت کار میکنیم، اینا برای ما فشار، یعنی فشار بیشتر میشه از در زندگی.
شما ببینید مدت زمانش الان شده 20-30 فصل، بقیهش رو باید بخواییم تو تر کار بخواییم، باید تر خریداری کنیم دیگه.
این اختلال جمع کنم جوی هزینه ها سنگین هست دیگه، بقول روزی 20,000 تومن بخوایی به اونجا بدی کمیسیون بدی، کلی هزینه باید درمیاد.
البته این دفعه اولی نیست که دست اندازی در مسیر تاکسی های اینترنتی قرار میگیره. پیشتر از این یک روز اصناف و تاکسیرانی جلوی اونها قد میکشیدن و یک روز شهرداری و وزارت کشور دم از تصویب قوانینی برای محدود کردن فعالیت اونها میزدن. ولی با حمایت‌های برخی از اجزای دولت که استارتاپ‌ها رو زمینه جدید اشتغالزایی می‌دونن، تونستن ادامه مسیر بدن. آقای جهرومی، وزیر ارتباطات:
وقتی شهرداری‌ها خودشون سازمان تاکسیرانی رو دارن و سازمان تاکسیرانی به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی مطرح میشه، این بحث زیر نظر بردن خیلی به لحاظ منطق اقتصادی درست به نظر نمی‌رسه.
یه زمانی که برخی شهرداری‌ها محکم جلوی فعالیت اونها ایستادن، کار به دادستانی هم کشید و معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور از اونها اینطور حمایت کرد. آقای جاوید نیا:
با درخواست شهرداری‌ها هم فعلا پلمپ دفاتر اینها و نمایندگی هاشون خودداری بشه.
به نظر میرسه با اعمال طرح جدید محدودیت تردد در محدوده زوج و فرد شهر تهران، شهرداری مسیر جدیدی رو برای در دست گرفتن سکان فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پیدا کرده و اونطور که آقای پور سید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفتگو با پیک نیمروزی اعلام کرد، تاکسی‌های اینترنتی اگه زیر نظر شهرداری برن، میتونن به نوعی در محدوده زوج و فرد تردد کنن.
خصوص مسافرکش های شخصی، اونایی که در آژانس ها باشن، سهمیه مشخصی در اختیار اتحادیه هاشون قرار دادیم که با تخفیف 70% اعمال. تاکسی های اینترنتی که شرکت هایی که بدون مجوز از شهرداری در حال فعالیت هستن، با توجه به اینکه اصولا تحت نظارت شهرداری نیستن و تابع مقررات شهرداری نیستن، خود به خود این مزیت هم در واقع فعلا براشون قابل استفاده نیست.
یعنی اینو باید بیان تحت نظر شهرداری تا مجوز بگیرن و بعد از تخفیف برخوردار بشن.
بله بله. ما خواهشمون این بوده و این ابزاری بوده برای اینکه اینها تحت نظارت بیشتری قرار بگیرن.
اما از اونجایی که این کار با ماهیت نوع فعالیت کسب و کارهای نوین همخونی نداره، این اقدام باعث تضعیف شدن کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی میشه. رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی:
تصور ما این هست که مجموعه شهرداری تهران با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته نتونست نتیجه مطلوب خودش رو در رابطه با شرکت‌های جابجایی هوشمند یا تاکسی آنلاین باید از شهرداری مجوز بگیرن، این رو نتونست همراهی سازمان‌های مختلف رو با خودش داشته باشه. احساس می‌کنیم که دست به این اقدام زدن که محدود کنن فعالیت اینها رو.
در طرح جدید زوج و فرد، شهروندان حتی باید عوارض واحدهای مسکونیشون مثل پسماند و نوسازی رو تسویه کنن. از معاون حمل و نقل شهردار تهران پرسیدیم آیا این موضوع نوعی گرو گرفتن نیست؟
بالاخره ما هر ملکی رو که کسی میخواد در واقع بیاد و بگه من ساکن این محدوده مرکزی یا محدوده تره زوج و فرد سابق هستم و میخوام از تخفیف 50% ساکنین استفاده کنن، طبیعتا شهرداری خب انتظار یک شهروند قانونمدار و خوب
آها بیاره. یعنی از این به عنوان یه اهرم برای اینکه تسویه حساب مسکنم بکنن استفاده شده؟
به عبارتی در واقع ما برای اینکه در شهرداری این سرویس